بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته این مسئله را مطرح کردیم که ببینیم معرفت وحیانی آیا از مقوله علم حضوری بوده است یا از مقوله علم حصولی. نکاتی را در اون جلسه در این باره عرض کردیم. می توان این بحث را به این صورت هم مطرح کرد که به نظرم اگر این طوری که عرض خواهم کرد مطرح کنیم به آیات و روایات نزدیکتر است تا اون اصطلاح علم حضوری و علم حصولی را به کار ببریم. به این صورت مطرح کنیم که ببینیم قوای ادراکی انسان در معرفت وحیانی به انبیا چه نقشی داشتند. بررسی نقش دستگاه ها و قوای ادراکی انسان در وحی نبوت یا در معرفت وحیانی، بر این اساس سؤالی که مطرح می شود همونطوری که اشاره شد این است که آیا دستگاه یا قوه تفکر در حصول معرفت وحیانی برای انبیا نقشی داشته یا نه؟ قوای ادراکی حسی چطور؟ آیا قوای ادراکی حسی، حالا حس ظاهری یا باطنی، در حصول معرفت وحیانی برای پیامبران مؤثر بوده است یا نه؟ این طرح مسئله به این صورت. حالا بحث علم حضوری و علم حصولی را میگذاریم تا این را بررسی بکنیم، اون را به عنوان نتیجه بیان خواهیم کرد. به نظرم اگر ما مسئله را اینطوری مطرح بکنیم بهتر است، چون بالاخره انسان، این انبیا، هم قوه تفکر داشتن هم قوای ادراکی حسی داشتن، به اونها وحی هم که شده است. سوال طبیعی است، یعنی جای این مسئله و طرح این مسئله هست که ببینیم که نقش دستگاه های ادراکی آنها در پیدایش معرفت وحیانی چه بوده است. در پاسخ به این پرسش، نکته اولی که عرض می کنیم که در جلسه قبل هم گفته شد این است که یقیناً دستگاه تفکر یا قوه مفکره در پیدایش وحی، یعنی معرفت وحیانی، نقشی نداشته. این پاسخش روشن است، سلبی است. برای اینکه معرفت فکری، یعنی اگر بنا باشه یک معرفتی از تفکر به وجود بیاد، سه تا مشخصه دارد. یکی اینکه عادی است، یعنی معرفت فکری یک معرفت عادی انسانی است، بشری است. و ثانیاً عمومی است، اختصاص به فرد یا افراد یا طبقه خاصی ندارد. و ثالثا خطا پذیر است، فل جمله نه بل جمله، یعنی معرفت های فکری که از راه تفکر حاصل می شود. مثلا فلاسفه از طریق تفکر به معرفت می رسند، دانشمندان در علوم مختلف از راه تفکر به معرفت می رسند، خب خطا هم می کنند، ولی معرفت وحیانی اولا عادی نیست، خارق العاده است. معرفت وحیانی غیر عادی است، عادی نیست، مثل معجزاته. و ثانیا عمومی هم نیست، چون اختصاص دارد به پیامبران یا کسانی که مثل پیامبرانند، حالا از مثلا اوصیای پیامبران، اینها اولیای الهی، معصومین، بالاخره عمومی نیست. و ثالثا خطا ناپذیر است. پس با توجه به این که سه ویژگی معرفت فکری، یعنی عادی بودن، همگانی بودن و خطا پذیر بودن، در معرفت وحیانی راه ندارد، بنابراین معرفت وحیانی از طریق قوه مفکره و دستگاه ادراک فکری حاصل نشده است. این حسابش معلوم. خب راجع به دیگر قوای ادراکی چطور؟ قوای ادراکی که عمدتاً میشوند قوای حسیه، حالا حواس ظاهری یا اگر حس باطن هم هست، حس باطنی، بالاخره حس ظاهر مشخصه. حداقل پنج قوه ادراکی، پنج قوه ادراکی حسی از قدیم و جدید شناخته شده است، اختلافی نیست. حالا بیش از اینها هست، اون بماند، بالاخره اینها هست. آیا این قوای ادراکیه در پیدایش معرفت وحیانی نقش داشتند یا نه؟ البته فاعل در هر صورت، فکرم فاعل نیست، فاعل معرفت بنابر مبانی جهانبینی توحیدی، فاعل معرفت یعنی مفیض معرفت خداست، مفیض خداونده. و طبق مبانی فلسفی عقل مفارق موجود مفارق است به اذن الله. بحث ما در اینه که بالاخره این پدیده معرفت وقتی میخواد حاصل بشود، افاضه بشود از طرف فاعل، این خداوند سبحان یا وسائط فیض، حالا هرچه هستن، وقتی که میخواهد افاضه بشود، معداتی در کار است. نمیگیم قابل، قابل غیر از معده، قابل نفسه، نفس پیغمبره، قبول میکنه، میپذیره، بس در علل معده است. خب در معرفتهای فکری از عوامل معده تفکره، قوه مفکره است و تفکره. گفتیم که این در پیدایش افاضه معرفت وحیانی نقشی نداره. آیا قوای ادراکی حسی به عنوان معد نقش دارن یا نه؟ خب عرض کردیم که برای اینکه پاسخ به این پرسش دوم بدهیم، بایستی گونه های معرفت وحیانی را جدا کنیم. در معرفت، در بحث معرفت فکری، یعنی قوای فکری، نمیخواستیم جدا کنیم، چون هر جور که باشه وحی محصول تفکر نیست، اونجا به این تفکیک نیازی نداشتیم. اما اگر بخوایم ببینیم آیا حواس، مثلا قوه بینایی یا شنوایی، آیا در پیدایش معرفت وحیانی به عنوان معد و طریق، معبر، مجرا نقش داره یا نه؟ اینجا باید تفکیک کنیم. نمیتوانیم یک سره جواب مثبت یا منفی بدهیم، باید جدا کنیم. خب گونه های وحی یعنی معرفت وحیانی طبق آیه شریفه قرآن کریم آیه 51 سوره شورا 3 تاست: و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء ان الله علی حکیم. خب طبق این آیه شریفه معرفت وحیانی برای انبیای الهی از این سه طریق یا از این سه گونه خالی نبوده، الا وحیا، یکی وحی، وحی مطلق. خب قبلا هم بحث‌های گذشته گفتیم، حالا من فقط اشاره میکنم، از این که وحی در آغاز این آیه نقطه مقابل من وراء حجاب و یرسل رسولا قرار گرفته، خب این سیاق بیانگر این است که این وحیان نه من وراء حجاب است و نه به واسطه رسول است، یعنی فرشته وحی هیچ کدوم نیست. این معلومه دیگه، چون دنبالش میفهمند او من وراء حجاب او یرسل رسولا، پس این وحیان میشود مطلق، هیچ واسطه ای در بین نیست. یه نوعش اینه، نه لفظیست، کلامی است، نه درختی مثلا مثل قصه حضرت موسی حجاب اینجور باشه، شیء جسمانی، نه فرشته مثل جبرئیل یا غیر جبرئیل، هیچ کدوم دخالت نداره. این نوع از معرفت وحیانی هیچ گونه قوه از قوای ادراکیه، یعنی قوای ادراکی حسی درش نقش نداره، کاری به دستگاه شنوایی نداره، کاری به دستگاه گویایی نداره، یا حالا هر حس دیگری، اصلا لفظم نیست، گفتیم چون در مقابل من وراء حجابن هست، من وراء حجابن را بعد باز عرض میکنیم، مثل مسئله حضرت موسی سلام الله علیه هست، اونجا کلامه، نداست، صداست، کلام لفظی است. پس در این قسم باز جواب روشنه، اونجا که معرفت وحیانی هیچ واسطه ای حتی لفظ نباشه، این می شود از نوع معرفت وحیانی که هیچی که از قوای ادراکیه درش نقش نداره، فقط نفس پیغمبر یا روح پیغمبر تلقی و دریافت میکنه اون چرا که به او وحی میشه. خب حالا اگر ما بخواهیم مصداق شناسی کنیم، این حالا کلی قضیه بود، بحث صغروی بکنیم، این بحث کبروی بود به صورت قضیه شرطیه، که هرگاه معرفت وحیانی به گونه مطلق باشه و هیچ واسطه ای لفظ در بین نباشه، اینجا نه قوه فکریه دخالت دارد نه قوای حسیه دخالت دارد، این کلی قضیه است. آیا از نظر مصداقی صغروی چنین معرفت وحیانی برای عموم انبیا یا برای بعض انبیا رخ داده؟ جواب مثبته، یعنی فی الجمله برای پیامبران چنین معرفتی که هیچ واسطه ای در کار نبوده رخ داده است. فی الجمله در مورد پیامبر اسلام چطور؟ قرآن چطور؟ درباره پیامبر عظیم الشأن اسلام قرآن کریم را اگر در نظر بگیریم، یعنی حقایق قرآنی، از خود قرآن و همچنین روایات استفاده می شود که، و خود قرآن مخصوصا، که قرآن لفظاً و معنن از جانب خدا بر پیغمبر نازل شده، صرف معنا پس نیست، معنا و لفظه. پس ما قرآن را نمی توانیم مصداق این الا وحیاً بدانیم. الا وحیاً شامل قرآن نمی شود. چرا شامل قرآن نمی شود؟ چون الا وحیاً بلا واسطه من اللفظ و غیره، در حالی که قرآن اینجور نیست. قرآن لفظاً و معنن بر پیغمبر نازل شده است، فقط معنا نبوده، لفظ در کار بوده. آیات قرآن در این باره متعدد هست که قرآن اینجوری معنای دوستان اون اشرا به عنوان یادآوری خدمتتون عرض می‌کنم. یعنی چه دوری؟ بله. دیگه نمیشه دیگه. حالا اینا توضیح حل کنیم. حالا اصل مطلب رو ببینیم، آرام آرام ببینیم. نه خیر، چون دنبالش مد اومن برای حجاب. نه حجاب، اومن برای حجاب که موسی علیه السلام سلم الله موسی تکلیما. همه مفسرین وقتی خواستن برای من ورای حجاب مصداق بیان بکنن، گفتن حضرت موسی وحیش من ورای حجاب بوده است. و از ویژگی، حالا میرسیم این جلو میفته، اجازه بدیم اولی رو بحث کنیم، میرسیم به اون منبر حجاب. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. انا جعلناه قرآنا عربیا، قرآن عربی دیگه، عربی لفظه، لعلكم تعقلون، سوره یوسف آیه 2. و كذلك انزلناه قرآنا عربيا. انزلناه از جعلناه هم گویاتره، انزلناه از جعلناه گویاتره، چون جعلناه ممکنه کسی بگوید پیغمبرم که الفاظ را بیان میکنه مشغول به جعل الله مثلا، خلاف ظاهره، ولی انزال روشنتره، یعنی به صورت عربی نازل کردیم، ما نازل کردیم. و کذالک انزلناه قرآنا عربیا، سوره زخرف آیه 3. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اوحینا الیک قرآنا عربیا لقوم یعلمون، سوره فصلت آیه 3. و کذالک، این که الان خوندم اشتباه نشه، این و کذالک اوحینا الیک قرآن عربی سوره طه است، مثلا سوره طه آیه 130. ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فتبع قرآنه. خیلی روشنه، بر ماست جمع کردن و قرائت کردن قرآن. وقتی که ما قرآن را قرائت میکنیم، فتبع قرآنه، یعنی از طرف خدا متعال قرآن قرائت شده. اینا دیگه آیات گویایی است بر این مطلب. سوره قیامت آیات 17 و 18. خب پس درباره قرآن کریم نمیتوانیم بگوییم که منهای لفظ بوده و اون الا وحیاً برش صدق نمی کنه. این قرآن مصداق الا وحیاً نیست. حالا مصداق کدوم یکی از این ستاست؟ آیا مصداق من ورای حجابه یا مصداق یرسل رسولاً هست؟ البته اینی که عرض کردم که مصداق الا وحی نیست، نزول تدریجی قرآن را داریم میگیم الان، بحث نزول تدریجی، این عربی بوده، قرائت درش بوده، کلام بوده، لفظ بوده. اما نزول دفعی قرآن چطور؟ خب این بنابراین که قرآن نزول دفعی هم داشته و این مبنا، و نزول دفعی قرآن هم بگوییم لفظ نبوده، حقایق و اساس و اصول معارف الهیه بوده. حالا ما اینا از آیات و روایات چیزی برش بیان نشده، صرف یک فرضیه هاییست، اینها نمیدونیم چجوریه. حالا اصل این نزول دفعی هم که خب مورد اتفاق نیست، اصل نزول دفعی هم مورد اختلافه. حالا طبق یک نظر مثلا مرحوم علامه و اینا معتقدن به قلب پیغمبرها، بله نزول دفعی به بیت المعمور او خیلی طرفدار داره، اون طرفدار خیلی داره. اکثر مفسرین طبق ظواهر روایات نزول دفعی قرآن را به بیت المعمور می دانن. از بیت المعمور تدریجا بر قلب پیغمبر نازل شده می دانن. این نظر مشهوره، اما اون نظری که حالا علامه طباطبایی شاخصش است و دیگه پیروان ایشون مثل امثال مثلا امام رضوان الله علیه، افراد اینجوری به این معتقد بودن، شخصیت ها اینجوری، که نه نزول دفعی هم بر قلب پیغمبر بوده. انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی کل قرآن، کل قرآن. حالا بنابراین نظریه عرض کردم، حالا لفظم بوده یا نبوده اینا خیلی روشن نیست. اگر فرض کنیم دفعتاً قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده، یک، الفاظی هم نبوده، حقایق و معارف کلیات بوده، دو، اون از این بحث ما خارجه، اون میتونه مصداق الا وحی باشه. پس بنابراین قرآن کریم اینجور نیست، ولی البته ممکنه وحی غیر قرآنی اینطور بوده باشه، یعنی اون چی که در تبیین قرآن بر پیغمبر وحی شده اینا از قسم الا وحیان باشه، جبرئیلی در کار فرض کنیم نبوده، خداوند متعال معارف حقایق را بر قلب پیغمبر نازل کرد. این ممکنه اینجور باشه، یعنی این که ما داریم صحبت میکنیم درباره قرآن عرض میکنیم، در غیر قرآن میشود این را فرض برای پیغمبر فرض کنیم. در هر صورت اگر وحی طوری بوده باشه که لفظ در بین نبوده باشد، واسطه دیگری هم نبوده باشه، مستقیما از مفیض وحی یعنی خدای متعال از قلب مبارک پیغمبر نازل شده باشه، این می شود این وحی که دستگاه‌های ادراکی حسیش دخلی نداره، کاری به چشم و گوش و اینها نداره. ملاحظه فرمودید؟ این راجع به این قسم. خب می رسیم به اون قسمی که می شود من ورای حجاب. خب میشه غیر قرآن، چون از قرآن میگوید همش به عربی مبین هست. از میکنم در باری قرآن هرچه هست بس نیست، اون چیزی باید غیر از قرآن. گفتیم در وحی غیر قرآن میتوانیم فرض بکنیم، مصداقش هم میشه باید همون موارد که بلا لحظه بلا واسطتن حقایقی بر قلب مبارک پیغمبر القا میشده، اونها میشه باید وحی که نه قوه فکریه در اشتخالت داره به عنوان معد و طریق و نه حواس و قوای حسیه، هیچ کدوم دخالت نداره، مرکز گیرنده نفس است، مستقیما هم بر نفس القا میشه، هیچ معبر دیگری نداشته. خب این مشخصه. اما من ورای حجاب اینطور نیست. حالا خوب دقت بفرمایید، اینطور که بحث را مطالعه بکنیم به نظرم فسته گفته میشه انشالله، این ابهامات و اینها زلوده میشه. اگر من ورای حجاب باشه، من ورای حجاب را در جلسه قبل هم عرض کردیم، حالا باز اشاره میکنیم، هم لفظ در بین است، هم احیانا شیء دیگری. کل مفسرین هم وقتی که به این بخش از آیه رسیدن خواستن تفسیر بکنن، گفتن که مثل وحی بر حضرت موسی علیه السلام، او را مصداق من ورای حجاب گرفتن همشون. خب درباره ایشون حالا آیات متعددی داریم، اون آیه‌ای که از همه روشن‌تر یا یکی از روشن‌ترین هست، حالا منحصر نمی‌کنیم، یکی از آیات است که خیلی گویاست، آیه 30 سوره قصص. جریان وحی به حضرت موسی واقعا عجیبه، یعنی قرآن رو که آدم مطالعه میکنه آیات را خیلی تحت تاثیر آدم قرار میگیره، یک وضعیت خاص عجیبی داشت. فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجره ان یا موسی اینی انا الله رب العالمین. خیلی مسئله عجیبه، اینی انا الله رب العالمین. خب حضرت موسی از مدین به سمت مصر حرکت میکرد، زنی داشت و ظاهرن کودکی هم همراه داشتن، دو سه نفر بودن، حالا کودکش چقدر سنش بوده معلوم نیست دیگه، اینا رو اگر سلیار درست کنن یه چیزایی پیدا میکنن که ماها بلد اونا پیدا میکنن از گوشه کنارها، بالاخره یک سنی براش درست میکنن، اما وقتی دختر بوده پسر بوده چه بوده، برحال ایشون برگشته بود و میامد، شب سردی هم بوده، شب هم بوده، سرد هم بوده، بین راه ناگهان آتشی میبینه، از رعا نارن، آتشی رو دید، فقال لأهلهم کسو اینی آتیکم به قبس من النار، گفت شما همینجا بمانید تا من برم یه خورده آتش بیارم اینجا که گرم بشین. خب حضرت موسی رفت، فلما اتاها، این آیه دنبالمونه، وقتی که آمد نزد اون نار یعنی آتش، نودیه، ندا شد. از کجا ندا آمد؟ من شاطئ الواد الایمن، وادی فصالت اودیتون و قدره ها، وادی به کجا میگم؟ وادی به دره و مجاری سیل و جاهایی که یقدر گودی هست، گودالی هست، مثل رودخانه و دره و اینا نمیگن وادی. فصالت اودیتون و قدره ها، شاطئ یعنی جانب، یعنی کنار، ساحل، مثلا میگن شاطئ فرات یعنی ساحل فرات، جانب. پس از جانب اون وادی دره، معلوم میشه اونجا کوه بوده، اون دره‌ای که بوده از اون طرف، اون از طرف راست، البته شاطئ الایمن من الوادی، یعنی طرف راست همون وادی، فی البقعة المبارکة، بقعه یعنی یک قطعه از سرزمین. مرحوم علامه میفرماید اینا لغت هم خیلی خوبه، اصلا مفرد از معنی نکرده بقعه رو، ایشون میفرماید بقعه یک قطعه ایست که با بقیه جاهای خود فرق داره، مثلا تپ تماننده ظاهرا بلند بوده، چیز بلند نمیشه، بقعه جای بلند نمیشه، بقعه المبارکه، مبارک بودنش هم که به خاطر همینه که اینجا مرکز اتصال زمین به آسمان و ناسوت به لاهوته، این مبارک والله این زمین به ما هو هو مبارکی نداره، این مبارکی است، اکتسابی است. خب درختی هم اونجا بوده، اون منطقه بوده آب میرفته دیگه، معلوم میشه درخت داشته، من شجره، از طرف درخت، این چقدر قشنگ آدرس داده، دقیق ها، آدرس دقیق داده، کلاک چند رو مثلا خانی طرف سمت چپ و طرف سمت راست خیلی مشخص کرد. خب از اونجا این ندا شد، ندا را با چی میشنوند؟ گوش میشنوند دیگه، شنید، نودیه ان یا موسا، ای موسا، چی شنید؟ جمله‌ای که شنید چه بود؟ این جمله را شنید، اینی ان الله رب العالمین، این صدا به گوشش بود، شنید، و ان الق عصاك، یه ادامه حالا آیات بعدیه، چه کن و چه کن و چه کن، چه کار انجام بده؟ سوره قصص آیه 30. همونطوری که خدمت شما عرض کردم، مفسرین اسلامی به اون من ورای حجاب که رسیدم، جریان از موسی را نقل کردن، گفتن ایشون وحی من ورای حجاب بوده. و کلم الله موسی تکلیما، یادتون هست اون رو قبلا هم بحث کردیم در سوره نساء 163، اونجا کلم الله موسی تکلیما، گفته نه از مختصات از که موسی بوده که مکلم به تکلیم الهی بوده. ملاحظه فرمودید؟ خب چرا من ورای حجاب بهش گفتن؟ چرا این وحی به حضرت موسی را من ورای حجاب گفتن؟ گفتن برای خاطر این که اولا صدا را میشنید، گوینده را نمیدید. مثل این که پشت پرده کسی حرف میزنه، آدم صداشو میشنه و خودشو نمیبینه، پس میشه من ورای حجاب. یعنی استماع الکلام، شنیدن کلام، ندیدن گوینده. یک. دو، گفتن من ورای حجاب بوده برای اینکه فقط موسی شنید، نه غیر موسی. فقط او شنید، دیگری نشنید. یعنی گویی یک مانعی، حجاب یعنی مانع، حائل. چون دیگران نشنیدن فقط او شنید، اینا بهش میگن من ورای حجاب. یعنی مانعی است که دیگران نفهمیدن، فقط او فهمید. این دو وجه را هم برای اینکه چرا بهش گفتن من ورای حجاب بیان کردن. خواستید مراجعه بفرمایید، سه چهار تا تفسیر رو من یادداشت کردم. مثل تبیان مثلا شیخ الطائفه جلد 9 177، مجمع البیان جلد 5 37، کشاف جلد 4 233، مفاتیح الغیب جلد 27 187. اینا این نکات که عرض کردم، این مفسرین سه چهار نفر از شاخص ها هستن گفتن. خب ظاهر، بله معلوم دیگه نیست، ما دیگه واقعا نمیتونیم نفیان نظر قطعی. این رو مسلمن داشته، این از ویژگی های ایشون بوده. و ظاهر کلام هم دیگه اینه که وقتی که میفرماید نوریه نادیناهو کلمهو تکلیما و امثال اینا، این ظاهر کلام اینه که لفظ را هم اگر آدم بخواد بشنود از راه شنوایی، از راه گوش میشنود. درست دیگه. حالا شما میخوای بگو گوش برزخی یا گوش مادی، هر چی میخوای بگو بگو، بالاخره گوش در کاره. حس باطن بگو یا ظاهر بگو، معلوم میشه قوه ادراکی شنوایی دخالت داره، میخواهد قوه شنوایی بگوید برزخیه باشه یا حسیه باشه. این غیر از اون قسم اول است که هیچ قوه شنوایی دخالت نداشت، نه برزخی نه غیر برزخی، اصلا صدا نبود اونجا، معنا حقیقتا در قلب القا میشد. این قوه حسیه در اشتخالت داره. آیا این حس شنوایی ظاهریه است، همین که ما داریم، همین صدایی که ما میشنویم، آیا از این سنخ بوده؟ صدایی بوده خدا ایجاد کرده است در شجره یا در فضای نزدیک شجره، هر کدام، و به گوش ظاهری شنیده یا نه فقط به گوش درونی شنیده؟ ظاهر این است که به گوش ظاهری. ما فعلا تا دلیلی نداشته باشیم حق نداریم از این ظواهر عدول کنیم، چون امکان داره. یه وقت از موجود آقا نمیشه، مستحیل است، میشه دلیل عقلی برخلاف. ما که چون فعلا در چنین دلیل نداریم که یک مبنا هم همه قبول دارن دیگه، کسی نیست منکر این باشه. مادامی که دلیلی برخلاف مدلول ظاهری نداریم، عدول از آن تفسیر به رأی است، این باطل است، مندرآوردی است. مندرآوردی که نمیشه تفسیر قرآن اگه دلیل نداشته باشیم. حالا ممکنه کسی دلیل بیارد ما قبول نکنیم، اون بحث دیگری است. اون مندرآوردی نیست، دلیل داره، منتها دلیلش ممکنه شما قبول نکنید. اما یه کسی همجوره من عندي بدون دلیل بگه نه آقا من میگم اینجا گوش دخالت نداشته، میگیم به درد ما نمیخوره، من میگم فایده نداره، دلیل از چیه؟ ظاهر اینه که دخالت داشت. توجه فرمودید؟ خب همینطور نمیشه، حالا همین میرسیم، حالا بگیم احسن، الان میخوام برسیم به همین دلیل که ببینیم آیا این دلیل هست یا نه. خب در اون میقات هیچ کس نشنید، کسی هم نبود اصلا اونجا، اون صالبه به انتفاع موضوع هست. کسی نبود دیگه، یه زن و همراهش بود، بچه‌ش هم گذاشت جاده، چقدر راه رفت اونجا نمیدونم چقدر راه بود، بالاخره هر چه بود از اینا دور بود دیگه، اون که اصلا هیچ کسی نشنید اونجا که جدا. اما با 70 نفر از قومش یه میقات دیگری داشت موسی، با 70 نفر از قومش میقاتی داشت. کدام بود؟ وقتی که آمد گفتش که خب من خدا با من تکلم کرده، من پیغمبر هستم. قالوا لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرا. گفتن نه ما ایمان نداریم که تو خدا با تکلم کرده و به تو گفته تو پیغمبری، حتی نرى الله جهرا. گفتن ما باید ببینیم. اول گفتن باید بشنویم صدا خدا را و حتی ببینیمش، داره با تو حرف میزنه، صداش رو بشنویم، خودش هم ببینیم، قبول میکنیم دیگه اون وقت تو پیغمبر خدایی. خب داستانش دیگه بلدید. نمیشه آقا، دیدنی نیست. گفتن نه ما علکی قبول نمیکنیم، دلیل میخوایم. خب خیلی خب، نماینده انتخاب کنیم. 70 نفر انتخاب شد. بختار موسا قوم او 70 رجلن لمیقاتنا. 70 نفر انتخاب کرد برد. درسته؟ اونجا تکلم کرد خدا و اینا شنیدن. اونجا اونا شنیدن کلام را، منتها گفتن قبول نداریم. ما از کجا بدونیم که این کلام کلام خدا بود؟ و شنیدیم، آره یک کسی به تو گفتش که انی انا الله ام موسی پیغمبر منی. قبول نکردن. بنی اسرائیل موجودات عجیبی، آدمای عجیبی بودن، اصلا در بهانه‌گیری در تاریخ بی‌نظیر بودن، حسگرا بودن. اینا را علامه طباطبایی می‌فرماید، اونا که من عرض کنم فرمانشات بزرگواره. ایشون می‌فهمد بنی اسرائیل یهود قوم حسگرایی بودن، مثل این حسگراهای امروز دنیا که هر چیزی را میگن باید ببینیم، حسی کنیم تا ما ایش اعتقاد پیدا کنیم. اینم که می‌بینید اینقدر پیغمبر برای بنی اسرائیل فرستادن، نه به خاطر خوبیشون باشه، لجوج بودن و با یکی بارشون بار نبوده، با دوتا بارشون بار نبوده، هی باید پیغمبر بگذارد، اینا همه میکشتن. یقتلون النبیین، نه یکی دوتا ها، قرآن میگه ما دیگه اینا پیغمبر کشی میکردن. انبیا زیاد فرستاده برای خاطر اینکه اینا با یه پیغمبر دو پیغمبر بارشون بار نبود، که نه هر روستایی برای خودش یه پیغمبری میخواد. آدم های عجیبی بودن در دهانه گیری. خب 70 نفر شنیدن ایمان نیوردن، گفتن باید ببینیم. این را که دیگه گفتن، چون محال دیگه درخواست دیگه امر محال، اخذت هم و سائقت و به ظلم هم. اینجا دیگه سائقه اونا را گرفت و افتادن بیهوش روی زمین. 70 تا نحش افتاد روی زمین. حضرت موسی بنده خدا گفت خدایا این چی کاری بود سر مادر رو برده، این امتحان به این عجیب و غریب، الان من برگردم به اینا چی بگم؟ میگن رفتی برملا شد، مثلا دروغگویت کشتی اینا رو از بین بردی که نیان علیه تو افشاگری کنن. خدایا لوشته اهلکتم و ایایا من قبل، را اول میکشتی همونجا که بودیم در بین قوم میکشتی، کار تمام میکردی، حالا آوردی اینجا. اینا در قرآن کریم دیگه. خب پس اینجا هم شنیدن. این نکته را من توجه نداشتم، به این نکته قبلا تو بحثام توجه نداشتم، این را از مجمع البیان آموختم، مطالعه میکردم، مرحوم طبرسی دیدم به این نکته توجه کرده که بله حجمن ورای حجاب که میگن، هیچ کس نشنید جز موسی، یا موسی و من ارید افهامه. خوب دقت کنید این حرفش معنی داره، کلیده. خب حالا اون جاهایی که فرعون نشنید، دیگران نشنیدن، لم یرد افهامهم، هر کرا خدا اراده میکرد که اونا بشنوند همون هم میشنیدن، اونجایی که فقط بعد موسی بفهمد فقط موسی میشنید، دیگران نمیشنیدن، اونجایی که بعد اون 70 نفر هم بشنوند اونا هم شنیدن، اینجوریه. لذا میرسیم به همین نکته‌ای که آقا فرمودن. این نکته را که ایشون فرمودن، جناب استاد آیت الله جوادی هم به همین استدلال کردن، به همین نکته. ایشون هم فرمودن که سخن گفتن خداوند با حضرت موسی علیه السلام که مفسرین آن را مصداق من ورای حجاب دانستن، به واسطه ی الفاظ و کلمات نبوده، الفاظ و کلمات نبوده و از طریق دستگاه شنوایی به موسی القا نشده، زیرا به چه دلیل؟ زیرا اگر چنین بود دیگران نیز آن را میشنیدند. دیگران نیز میشنیدند، این یک دلیل. ثانیاً اگر کلام لفظی و حسی بود در از یک جهت خاص شنیده میشد. از یک جهت کلام لفظی، الان من دارم صحبت میکنم از این جهت است دیگه، مشخص یک جهت داره. در حالی که در روایات آمده است که موسی علیه السلام اون کلام را از شش جهت میشنید، ولی در این حال احساس میکرد که از ناحیه شجره است. دو تا دلیلشان آورده که این کلام لفظی نمیتونه باشه. قرآن، در قرآن صفحه 51، همین مجموعه تفسیر موضوعی ایشان، یک جلدش قرآن شناسی است، قرآن در قرآن، کتاب خوبی هم هست، خیلی ارزش داره، بعد از قرآن در اسلام، علامه طباطبایی، 51. خب با عرض معذرت، با همه احترامی که به استاد شامخ بزرگوار قائلیم، هیچ کدوم این دو دلیل درست نیست. اولا این که نشنید، کجا را میفرمایید جناب استاد نشنید؟ در اون میقات اولا میفرمایید کسی نبود اونجا که بشنود، سالبه به انتفاع موضوع، کسی نبود که، خوش تنها بود. این اونجا را اگه میفرمایید که کسی نبود، اینم که میفرمایید در روایات آمده است از شش جهت میشنید، ما روایات را مقدم بکنیم یا آیات را؟ ما اول باید آیات را ببینیم، اون وقت روایات را با قرآن بسنجیم، نه بالعکس دیگه. اینا نکاتی خود این بزرگوار و اساتید یادمون دادن دیگه، ما که برعکس عمل نمی کنیم که. قرآن آشکارا می فرماید من الشجره من واد الایمن فی البقعت من جانب من شاطع الواد الایمن. قرآن صریحا داره میگه از یک طرف بود. ما بیایم بگیم از چند طرف بود، اون قرآن میگه از یک طرف بود. از کجا بود؟ از طرف راست اون سرزمین دره بقعه، از طرف درخت. قرآن وقتی داره میگوید از یک طرف بود، ما بیایم بگیم نه از شش طرف بود، این خلاف قرآنه. یا باید تعویلش کنیم به وجه لا یعارض القرآن، یا باید ردش کنیم، علمش رو به اهلش واگذار کنیم. نهایتا قرآن که نمیشه گذاشت کنار به خاطر حال روایت، من روایت ندیدم روایت را، حالا چی از روایت باید ببینیم آدم از کدوم روایاته، سندی فلان اینا، حالا افرض باشه، باید توجیه بکنیم اون روایت چیز را، روایت را. توجیهش چیه؟ توجیه خیلی ساده ای داره. توجیهش این است که ندا واقعا از یک جهت بود، من شجره بود، اما برق آسا در فضا پیچی. این عادی هم میشه تصویر کرد، با یک صدای از اونقدر سریع میپیچه انگار آدم خیال میکنه از همه جا داره میشنود. این منافات نداره. پس من جهت واحدتن بوده نص قرآنه، اینم که در روایات آمده باشد از شجاعت قابل توجیهه. کسی هم نشنید اگر اونا میفرماید که هیچ که نبود، وانگهی در میقات دوم شنیدن، خود شاهدش شنید در میقات دوم 70 نفر شنیدن. آقا فرعون نمیشنید نشنود. یه دفعه دیگه هم خدمت شما عرض کردم این کلمه رو بگم وقت آن شد، ما نباید پدیده وحی که خارق العاده است را با پدیده های عادی مقایسه کنیم. نباید مقایسه کنیم، خب خارق العاده است دیگه. وقتی خارق العاده شد چه مانعی دارد که من بشنوم الان یه صدایی فرض کن بشود به من، شما نشنوید، همین صدای ظاهری هم باشه، چه مانعی دارد؟ من محاله، خارق العاده است دیگه. چجور همه آتش ها می سوزاند آتش ابراهیم را نمی سوزاند؟ خب خارق العاده است. ما بیایم بگیم اگر آتش می سوزاند پس چرا ابراهیم را نسوزانید؟ اگر نمی سوزاند چرا هیزم را می سوزاند؟ ما بیایم خب خدا اونجا نمیخواد بسوزاند، مگه ما به خدا می توانیم تایید تکلیف بکنیم؟ مطلب واضحی. خب منتها وقتی معصوم آدم نشود این عجیب است. من وقتی به این نکات میرسم یادم میفته که بعد معصوم باشه، چون گاهی میبینی آدمای متفکر دقیق النظر که مسائل خیلی ساده ای مسیر را اشتباه میرن. این معلوم میشه و تا اسمت در بشر نباشه کارش به تمام نمیرسه. این مطلب واضحیه. پس اونها این دو دلیل تو استاد هیچ گونه دلالت نمیکنه، ما به ظاهر کلام قطعا باید اخذ بکنیم، دلیل بر خلاف نداره. بله بسیار خب دیگه این حالا خیلی میشه بعد همین فهمه بله بعد فارغ العاده است عرض کردم دیگه حالا چطور شده اونجا خب پس این تا اینجا یه بحث میمانه اون قسمت سوم که انشاءالله در جلسه آینده و صلی الله علیه و سلم